بر اساس اون تجربه چندین ساله‌ای که ما داریم و بر اساس قانون اساسی به نظر می‌رسه که موثرترین آدم نیست که تو کشور هست. اگه ایشون نتونه کاری بکنه به نظرم کسی دیگه ای نمیتونه. بنابراین به همین دلیل هم هست که من تصمیم گرفتم اونجا صحبت بکنم. این که حالا چقدر تأثیر داره یا نداره اون در آینده آدم ببینه چی میشه. البته میگم من فکر میکنم همه ما وظیفه داریم که بگیم. من معتقدم میتونه تأثیر داشته باشه، به خصوص اگر این گفتار زیاد بشه، یعنی یک نفر دو نفر حرف نزنن، همه مجموعه آدمایی که دلسوز هستن به خصوص. حالا ممکنه آدمهای مختلف نقدایی داشته باشن که اتفاقا خیلی هم بر اساس اصلاح نباشه، شاید مثلا گروهی دنبال براندازی هستن، گروهی دنبال در واقع تغییر هستن. من فکر کنم یه گروه هایی هم در ایران هستن که دنبال اصلاح هستن و معتقدن که تجربه دوباره انقلاب دیگه قطعا ایران یه بار دیگه خیلی عقب میندازن از پیشرفت و رشد. و بنابراین به نظرم باید بگیم زمین که از کردم ما یک اعتقاداتی داریم که تو اعتقادات در واقع ما معنی میشیم از سکوت و اتفاقا الزام داریم به حرف زدن و باید حرف بزنیم تا وظیفه‌مون انجام داده باشیم. و البته این یه جور حجت تمام کردن برای آدم هم هست، یعنی یه روزی ما که من شخصا اعتقاد دارم یه روزی که همه ما در محضر خداوند باید پاسخگو باشیم، اون موقع آدم هایی که حرف ها رو شنیدن دیگه نمیتونن هیچ توجیه بکنن، نمیتونن بگن نمیدونستیم.
نکته ای که شما گفتین که باید هم صحبت بکنین، یک نکته آشکار اینه که شما در زمان ترور آقای فخری زاده یک بیانیه رو امضا کردید، اما چند روز بعدش که برای محمد علی زم که اون هم از همکاران سینمایی خود شما هم بود سالهای گذشته اعدام شد آقای روح الله زم، هیچ واکنشی نشون ندادید. این دوگانگی ها در حوزه کاری افراد مختلف دیده میشه، حتی خود شما ممکنه این موضوع بهتون مرتبط باشه، پس چرا اونجا اون سکوت ها رو میبینیم و ولی در حالی که خودتون میگید که ما از نسلی هستیم که باید صحبت بکنیم؟
اصلا خدمتتون مورد آقای فخری زاده و موارد مشابه اتفاقا از اون مواردی است که ما عرض کردم ما آدم‌هایی هستیم که هم به کشورمون علاقه داریم، هم انقلاب رو قبول داریم و در واقع به نوعی توش حضور داشتیم. این مجموعه از آدم‌ها قطعا بر نمی‌تابند که یک شهروند ایران، یک دانشمند، حالا اسمش هسته یا هر چی هست، این به این شکل خیلی وقیحانه در جلوی چشم خانوادهش ترور بشه. اصلا اصولا ترور کردن کار کثیفیه و طبیعیه که ما محکوم میکنیم. ممکنه ما حتی دیدگاه های سیاسیشون، ممکنه حتی گاهی نظرات ایدئولوژیک بعضی از این آقایون ممکنه که با ما با اعتقادات ما منطبق نباشه حتی، اما این خیلی به نظرم طبیعیه. تو هر کشوری اگه اتفاق نیفته غیر طبیعیه که مردم اون کشور براشفته نشن اگر تو کشورشون یه شهروندشون ترور میشه. در مورد آقای زم، من واقعیتش اینه که من خودم خیلی وقتا اخباری که در واقع طریق ایشون اون موقعی که آزاد بودن پخش میشد بسیاریش به نظرم دروغ‌هایی بود که من خودم گوش نداشتم واقعش. و البته این به هیچ وجه معنیش نیست که ما اگر مواجه میشیم با یه آدمی که رفتارش یا حرفاش رو قبول نداریم کارش به جایی برسه که حالا اعدام در واقع کلن به نظرم علارغم توجیهاتی که خیلی از آقایون دارن و اونو در واقع یک جور حکم شرعی و اسلامی میدونن، ما به عنوان مسلمان اتفاقا خیلی قبول نداریم اینو و معتقدیم حتی در صدر اسلام پیامبر که به حال بی‌بالاترین شخصیتی است که حتما دوستدار اسلام بوده به هیچ وجه به هر بهانه‌ای دست به اعدام نمیزدن. و ما روایات و احادیث زیادی داریم که بسیار چشم‌پوشی میکردن. یکی از دعوای ما همینه و به همین دلیله که ما معتقدیم این توجیهی که میکنن بعضی از دینداران ما برای رفتارشون و از دین خرج میکنن و از پیامبر خرج میکنن این گناه بزرگتریه.
پس چرا واکنش نشون ندادید آقای برزیده در زمان اعدام؟ در حد یک تسلیتی به آقای زم به همون صورت عمومی که برای آقای فخری زاده بیانیه نوشتین، حتی عنوان دل نوشته هم داشت.
من البته تهران نبودم ولی قصد داشتم حتی با دوستانی که اتفاقا بیانیه دادن گفتم که از گیبشی حتی بریم از نزدیک ایشونو ببینیم تسلیت بگیم اگه باستابی هم داشت در واقع مشکلی نباشه، یعنی بپذیریم اون باستاب رو هم. اتفاق نیفتاد. من فردی البته با آقای زم تماس گرفتم، تسلیت گفتم، برای آموزش روح الله زم هم از واقع بهشون گفتم که من در واقع تنکار کردستم برمیاد این موقعیت اینه که دعا کنم. اما الان از همین طریق میگم. من به نظرم، من خودم شخصا فکر میکنم با اطلاعاتی که از آقای زم پیدا کردم و به آقای زم روح الله زم پیدا کردم، این که ایشون مثلا یه آدمی بوده که مثلا به دعوت آقای سیستانی حالا ظاهر قرار بوده در واقع به عراق بره، و از اون طرف وقتی با استخاره این کارو میکنه، من فکر میکنم این آدم میشد با یک نگاه اینقدر اغماز بهش نگاه کرد و کارش به اینجا نکشه و حداقلش اینه که میتونست به عنوان زندانی مدتی تو زندان باشه. نظر شخصی خود من اینه که قطعا روح‌الله زم خیلی از اشتباهاتش رو میپذیرفت اگه فرصت پیدا میکرد، ولی اینکه از نظر قضایی چه مدارکی وجود داشته، البته من اینم اضافه بکنم، یکی از دلایلی که خیلی یه آدمی مثل من نمیتونه با این ماجرا مواجه بشه اینه که این مسائل خیلی مسائل پیچیده قضایی داره و حتی ایشون، من یه فیلم از ایشون دارم که ایشون اقرار میکنه به جاسوسی، خیلی موافق نیستن.
اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم که خب ممکنه اون طرف هم دفاعی داشته باشن که این اعترافات زیر فشار ممکنه گرفته شده باشه از ایشون با توجه به موارد انبوهی از مواردی که وجود داره. اما آقای برزیده، به عنوان یک سوال دیگه من میخوام بپرسم از شما، این شرایط سینمای ایران رو، رفتار همکارانتون رو، خودتون رو چگونه میبینید؟ تو اون مصاحبه هم اشاره کردید که ظاهرا آقای حاتمی کیا به شما اعتراضی داشته، اینا رو هم میتونید شرح بدید؟
خب شرایط قطعا شرط مناسبی نیست و اصلا خیلی لازم نیست که تحلیلی بکنیم یا اخبار جدیدی توی زمینه بدیم. اخباری که موجوده و تحلیلایی که وجود داره کاملا واضحه که شرایط خوبی نیست. در مورد آقای حاتمی‌کیا هم من با توجه به اینکه پخش شد قسمت صحبت ایشون اصلا قصد نداشتم صحبت کنم، ولی خب ایشون قبلا هم گفتن من سرباز نظامم و وظیفه سربازیشون انجام میدن ظاهرا. البته که بعد از که من با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتم حداقل احترام شخص آقای خامنه‌ای رو نگه می‌داشتی توی اون جمع، چون وقتی شما شروع کنید داد و بیداد کردن و پرخاش کردن و به یک کسی که داره رو در رو با آدم حرف می‌زنه، یه موقع ما دارم پشت سر یک کسی حرف می‌زنم شما می‌تونی بیاد دفاع کنی ازش، وقتی اون آدم حضور داره و آدم کوچیکی هم نیست، یعنی احتیاج به حمایت و کمک نداره، شما وارد میشین، خیلی کار حتی زشتیه به لحاظ ادب و به لحاظ رفتار اجتماعی. ایشون پذیرفت گفت من البته نباید اونجا در حضور ایشون مثلا اینجوری صحبت، البته من اونجا میتونستم پاسخ بدم، دلایلی هم داشتم که همین بخشش هم که همین چیزی که بعدم به خودش گفتم. حالا ایشون اینجوری فکر میکنه که وظیفه داره به عنوان یه سرباز اگر کسی هم یه حرفی داد زدش حمله کنه. متاسفانه
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از جمع فکر میکنم همفکران شما هم بود آقای محمد نوریزاد که سالها پیش در همین جلسات آقای خامنه‌ای حضور داشت، جلسات عمومی ایشون هم شرکت میکرد، ولی الان میدونیم که در زندان به طور متناوب هم خبری میاد که شرایط جسمی خوبی نداره، اعتصاب غذاهای طولانی داره. درباره این گروه از همفکران پیشینتون که حالا به هر دلیل نظرشون عوض شده، شما با خود آقای خامنه‌ای صحبتی ندارید و عملکرد خود ایشون رو چه میبینید؟ میتونه در واقع آقای نوریزاد اگه تغییر دیدگاه نداده بود در همین جلسه ای که شما حضور داشتید ایشون هم حضور پیدا بکنه، اما به خاطر یک تغییر دیدگاه حالا حتی خطر جانی داره و مسئولیتش هم به هر صورت با نظامی است که آقای خامنه ای اونو داره اداره میکنه.
ببینید که گفتیم ما دوستان آقای نوریزاد بودیم، هیچ وقت نبود. آقای نوریزاد اتفاقا جزو همون دسته آدمای تندی بود که به ما اجازه نمیداد حرف بزنیم، یه توی محفلی بودیم که قرار بود حرف بزنیم، اصلا یکی از کسایی بود که چنان ذوب بود در ولایت که بر نمیتابید، ولی که حالا بعدا به چه نتیجه رسید و چه رفتاری کرد اون چیزی که به ما مربوط میشه. من یک از بیانیه ها از ایشون حمایت کردم، تا منزلشون رفتم و با یک گروه از دوستان فیلمساز رفتیم برای دلجویی خانواده و اینکه ببینیم چه کاری میتونیم برای ایشون بکنیم. باز از این منظر که به هر حال ما آزادی بیان باید وجود داشته باشه، کسی نقد داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه، این خب در واقع حق طبیعیه و من همونجور که خیلی مفصل راجعش حرف زدم، هر کسی، حالا شما آقای نوریزاد رو مثال زدین، من میگم هر کسی حق داره تندترین نقد رو بکنه و خودش باید پاسخ داد. هر جا اهانت کرد به میزان جرمی که مرتکب شده، این جرم اهانت مثلا شاید چند روز زندانه، نمیدونم شاید چلاق، حالا بگذاریم که بعضی از دوستان نزدیک به نظام و در واقع آدم هایی که نزدیک بودن به قوه قضاییه و بدترین توهین ها به زنان سینما ایران کردن و اونا رو فاحشه خطاب کردن. بعد یادم میاد 10000 تومان چقدر جریمه شدن. یک داستانی که ما الان داریم و من در حضور آقای خامنه‌ای هم عرض کردم اینی که عدالت وجود نداره. یعنی حتی من توی اون حضور خدمت ایشون گفتم احتمال میدم بعد از صحبت های ما شما بفرمایید که مثلا خب ما شرایطمون چرته انقلابی هست و ما الان دشمنانی داریم و شرایطمون چرته خاصیه. گفتم من پاسخم اینه که خب اگه قرار باشه که این شرایطی است که خودمون دامن دادیم و میخوایم خب هممون به یک نسبت در واقع از هم مواهبش و هم از مضراتش نصیب ببریم. اگر در شعب ابی طالب پیامبر و یارانشون یه جوری در محاصره اقتصادی بودن، خب اونجا جیره آب و جیره غذا جوری بود که خود پیامبر هم مثل بقیه یارانشون ارتزاق میکردن و اینجاست که در واقع یاران پیامبر کنارش میمونن، محکم وای میسن و تا آخرش همراه میشن. در غیر این صورت اینکه یه عده آدمی تو این کشور حالا پولهای آنچنانی دزدی میکنن و در کشورهای مختلف شرایط زندگی مناسبی دارن، حتی پیش بینی اینو کردن که اگر یه زمانی کشور دچار مشکل میشه بتونن برن اونجا زندگی کنن و بچه‌هاش در بهتری کارای زندگی میکنن، بهترین ماشینا رو سوار بشن، دولت چه مردم فقیری که در واقع به دلیل همین مبارزه‌ای که حالا در واقع انقلاب کودش هست دارن رنج رو میکشن، دولت چه اونا دور میکنن و به روح میکشن. حتی در یک موردی یکی از همین آقایان‌ها یه آدمی رو زیر میکنه، خواهرش میگه که خود چیزی نیست کلش کردیم. یعنی به چنان در واقع شرایط بدی ما رسیدیم که قتل آدم ها هم از طریق این آقازاده ها میتونه در واقع با پرداخت مبلغی که باز اونم مال مردم، یعنی جیب مردم، خود مردم برداشتن. خب اینا آزاردهنده است و الا خب تو هر کشوری میتونه مشکلات وجود داشته باشه. در بیشترین کشورهای دنیا به نظر من گاهی قصور و اتفاقاتی میفته که قابل نقده، ولی این بی‌عدالتی خیلی آزاردهنده است. یعنی حتی اونجایی که توجیه قانونی وجود داره، مثلا میگم آقای نوریزاد خب اهانت کرده، میگم خب باشه پذیرفتیم که اهانت کرده، خب مجازاتش باید اندازه هم آدم میشه که تمام زنان سینما ایران گفته کاهشه. اونجاست که درد آوره و آدم به نظرم لازمه دیگه حرف بزن.
و آقای برزیده اگه بازم از شما بخواین که برید با آقای خامنه‌ای صحبت بکنین، با علم به این که ممکن از صحبتاتون این گونه برداشتا و این گونه استفاده هایی بشه، بازم میرید و بازم همین نکته ها رو میگید؟ به نظرتون مؤثر همین گفتن ها اگه قراره که تغییر پیش نیاره؟
ببینید من به نظر همچنان فکر میکنم بله، یعنی من اون کاری که میتونم بکنم باید بکنم. اون کاری که من میتونم بکنم اینه که اگه موقعیتی نصیبم شد، ببینید الان یه اتفاقی افتاده که منو در واقع بیش از گذشته حتی راضی کرده نسبت به کاری که کردم، چون من موقعی که نمیدونستم قراره این در واقع گفتگو پخش بشه خیلی محدود بود و اون آدمایی که اونجا بودن که خب به هر حال آدمای عرفته بودن که خبر داشتن اوضاع مملکت چه جوریه، خود رهبری هم به نظرم تا حدود زیادی میدونستم. من اونجا داشتم تأکید میکردم، ولی از موقعی که من این صحبت رو کردم تلفن های زیادی داشتم، پیام ها و کامنت هایی دیدم که یه جوری مردم انگار دلشون خنک شده و این خیلی خوبه. یعنی فکر کنم البته من یه جایی اینو گفتم تو این مصاحبه با انصاف نیوز هم گفتم، من خیلی حرفای مهمی نزدم، من خیلی حرفای پیچیده‌ای نزدم، من حرفی نزدم که بیشتر از اون چیزی باشه که تو کوچه خیابون باید مردم عادی میشنویم، ولی اینکه فکر کردن این حرفا به گوش بالاترین شخصیت کشور رسیده، این خیلی براشون راضی کننده بود، خیلی خوشحال بودن. حداقل حقوق یه آدم اینه که بتونه حرفشو بزنه، بتونه به گوش کسایی که مسئولن برسونه. اینکه حالا چه اتفاقی میفته، خب بله توقع اینه که اتفاقاتی بیفته، ولی حتی اگه نیفته میخوام بگم یه مرحله است. من خوشحالم که تونستم زمان مردمی باشم که موقعیت نداشتن در فاصله نزدیک با رهبرشون حرف بزنم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
ازم جدا کرد، اون همه خاطره های زنده رو میشه فنا کرد. ما خود خاطره و خاطر سازی زیر آبار زمان رنگ نمی بازی.
ما به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم، ما به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم.
ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار
از هم جدا کرد، از حقارت خودش مطرب صدا کرد، به خیال خام کشتن ترانه همه را خاطر ساز قصه ها کرد.
ما گذشتیم و آینده و حالیم، ذات عشقیم و همیشه بی زبانیم، نه سزا اهل تسلیم، هم صدا و هم ترانه یه سنسلی. ما جدایی ناپذیریم،
رنگ تکرار نمیگیریم،
زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم. ما همون هستیم که بودیم، تمامی قاتل عشق و کلامی.
به خیال خام خود باش تو هم اما بی دوامی، کار تو خاطر سوزی، کار ما خاطر سازی.
بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی. بازی کن تا آخرین آخر بازی می بازیم. ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم، زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمی میریم. ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار
تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شیدا میکنم.
گفتم سلام خانوم، دیگه برام قانون به من قانون جنگه.
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
اومدی وقتی که بارون شب و از پنجره شست، وقتی تاره عنکبوت بسته بود این صندوق پست. اومدی وقتی که دیگه تلفن زنگ نمیزد، وقتی من مونده بودم با یه بغل خیال بد. اومدی تا در بیام از توی جل خستگی، اومدی تا منو بسپاری به دست زندگی. با تو رقصیدن مهتابا تا دستم بل رنگی قد کشید، آخرش یکی تو دنیا حرفای منو شنید، یکی اومد تا بفهمه لهجه زخم منو، یکی اومد تا ببنده جاده برگشتنو، به دست زندگی با تو رقصیدن مهتابا تماشا کردم، روی شنات کلفه بغزم وا کردم، بغزم وا کردم،
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
Every touch is ooh la la la, it's true la la la, ooh I should be running, شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
Radio 5. فردا.
بی تو تک و تنهام چه سرد دستام، معلومه کجایی معلومه کجایی. بی تو منو دریا، بی تو شب و سرما، کجایی با کی الان که تیر و تار فکرم باش یه ذره، تو که فکرت یه ذره زده به سر من، منو یاد تو شم فکر من باش یه ذره، تو که فکرت یه ذره زده به سر من، منو یاد تو شم دیوونه کرد. تو توی دل شب فرقی نداره که چی میشه تش، میخوام یه امشب و دیگونه شم، چرا نگاه تو میدوزی ازم، دنیا رو واسه میریزم به هم، بل بودی خوشیدی خیلی قشنگ، بی سر و سامونه این دل تن، کم باش یه ذره، تو که فکرت یه ذره زده به سر من، منو یاد تو شم فکر من باش یه ذره، تو که فکرت یه ذره زده به سر من، منو یاد تو شب دیوونه کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شایان اشراقی.
رادیو فردا.
They say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. And I should, but I can't let you go.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من مردل تعم توفان چشیده، از نسیم سبا مهربان تر، شد از عطر دلانگیز حضورت همه دنیایم، ناخودآگاه به دیدار تو آورد مرا باز قدم هایم، پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان زد، از غزلهای من بیکر و زد چشیده، از نسیم سما مهرمان زد. تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من چرونت مردل طعم طوفان چشیده، از نسیم سبا مهربانت.